ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. شنونده ی مجله شبانگاهی 30 دقیقه ی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم میزبانتون در این شامگاه چهارشنبه دوم شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2011 میلادی. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. عزیزان میدونید که هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره. مجله پربار و پرگزارش و خبری براتون داریم، اما با خبرها آغاز میکنیم. از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با محمود جبرئیل رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی در پاریس دیدار کرد. آقای سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک گفت که نشستی با عنوان یاران لیبی اول ماه سپتامبر در پاریس برگزار می شود. او افزود که عملیات نظامی ناتو در لیبی به محض از بین رفتن تهدید نیروهای وفادار به قذافی پایان خواهد گرفت. نیکولا سارکوزی در پاسخ به سوالی درباره سوریه گفت که شرایط در سوریه برای مداخله نظامی فراهم نیست. محمود جبرئیل نیز گفت که 8 ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهند کرد. همزمان جنگ در طرابلس امروز هم در نزدیکی مقر معمر قذافی ادامه دارد. این مکان روز سه‌شنبه به تصرف نیروهای مخالف قذافی درآمد. محل اختفای قذافی همچنان ناروشن است، اما او در پیامی صوتی که بامداد چهارشنبه از یک ایستگاه محلی تلویزیونی پخش شد قول داد تا مرگ یا پیروزی بجنگد. در همین حال بیش از 30 روزنامه‌نگار خارجی که نیروهای قذافی آنها را در هتلی در نزدیکی این محل زندانی کرده بودند پس از 5 روز آزاد شدند. آمریکا و اروپا در صدد تصویب قطعنامه علیه حکومت بشار اسد در شورای امنیت هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، متن این قطعنامه پیشنهادی شامل تحریم‌های علیه رئیس جمهوری سوریه و 22 مقام دیگر این کشور و فرماندهان دستگاه اطلاعاتی این کشور است. خبرگزاری رویترز میگوید نمایندگان اروپایی و آمریکا امیدوارند که پیشنویس این قطعنامه را هر چه سریع‌تر در شورای امنیت سازمان ملل به رأی بگذارند. یک افسر بازنشسته روسی در مسکو در رابطه با قتل آنا پولیتکوسوا یا روزنامه‌نگار منتقد پوتین بازداشت شده است. سخنگوی کمیته تحقیق درباره قتل این روزنامه‌نگار گفته است که این افسر پیشین به سازماندهی این قتل متهم شده است. وکیل این پرونده نیز تحقیقات جدید را نقطه عطفی خوانده است. این روزنامه‌نگار که به شدت از سیاست‌های کرملین خصوصاً در چچن انتقاد می‌کرد، در سال 2006 میلادی 5 سال پیش هنگام ورود به منزلش کشته شد. گروهی از نمایندگان پارلمان افغانستان روز چهارشنبه با تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور برای اخراج 9 نماینده مخالفت کردند. این 9 نماینده با اتهام تقلب در انتخابات روبرو هستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با پذیرفتن حکم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی دستور اخراج این 9 نماینده را صادر کرده است. رؤسای جمهوری ازبکستان و کره جنوبی قراردادی در زمینه انرژی به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار امضا کردند. این قرارداد در پی سفر دو روزه رئیس جمهوری کره جنوبی به ازبکستان امضا شد. قرارداد امضا شده شامل توسعه میادین گازی ازبکستان و همچنین ساخت یک مجتمع تأسیسات شیمیایی می شود. در جریان این سفر بیش از 20 توافقنامه در زمینه انرژی، مهندسی و ساخت و غیره بین دو کشور کره جنوبی و ازبکستان امضا شد.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کردیم. گفتگو و تحلیلی از آخرین تحولات لیبی خواهیم داشت، کشوری که برای زنده یا مرده حاکمش یا حاکم سابقش جایزه تعیین کردند. برای تغییر نظام‌های سیاسی ایران و سوریه همه نیروها درست مثل آنچه در لیبی کردند باید متحد شوند. فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی میگوید. به 6000 پرونده سیاسی و مطبوعاتی توسط 21 وکیل دادگستری رسیدگی شد و حتی یک مورد نیافتم که متهمان طبق مقررات و قانون اساسی از دادرسی عادلانه برخوردار شده باشند. این را محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری دربند در نامه سرگشادش به محمد خاتمی نوشته است با یکی دیگر از وکلا گفتگو کرده ایم.
نباید ما این تصور داشته باشیم که انقلاب اسلامی که در سال 57 رخ داد ناشی از اشکالاتی بود که در دستگاه قضایی زمان نظام پادشاهی بود.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همکار رادیو فردا مراد ویسی که روزهاست به دقت تحولات لیبی رو دنبال میکنه هم اکنون در استودیو در کنار من است. آقای ویسی بهتون خوش آمد میگم به استودیو نخست و سوال اول از شما اینه که از سرنوشت قذافی چه خبر؟
اولین خبر اینی که امروز شورای انتقالی لیبی 1,700,000 دلار برای سر قذافی جایزه تعیین کرد و اعلام شد که هر کسی زنده یا مرده قذافی رو تحویل بگیره میتونه این جایزه 1,700,000 دلاری رو بگیره و هر کسی هم از مسئولین سابق و از نیروهای نظامی سابق اگر قذافی رو بکشه مورد عفو قرار میگیره. خود قذافی امروز یک پیام صوتی ازش منتشر شد در دو تا شبکه رسانه‌ای و گفت به لحاظ تاکتیکی از باب العزیز خارج شده و بر میگرده. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی حکومت لیبی گفته که احتمالاً قذافی به صحرای لیبی در جنوب غربی این کشور و در نزدیک مرزهای الجزایر فرار کرده. چند دقیقه قبل هم محمود جبرئیل نخست وزیر دولت انتقالی که در پاریس با سارکوزی داشت ملاقات میکرد چند احتمال رو مطرح کرد و گفت خبری دقیق نداریم از قذافی.
وضعیت در شهر ترابلس اکنون چگونه است؟
درگیری‌ها در جنوب ترابلس در منطقه بوسلیم هنوز ادامه داره و احتمال داده میشه به دلیل شدت درگیری‌ها در این منطقه سیف الاسلام قذافی پسر قذافی در این منطقه حضور داشته باشه. امروز نیروهای طرفدار قذافی با موشک شهر ترابلس از جمله منطقه مرکز ترابلس رو مورد حمله قرار دادن. ضمن اینی که رئیس شورای انتقالی مصطفی عبدالجلیل هم گفته در 3 روز نبردی که برای تسخیر شهر ترابلس شده 400 نفر از انقلابیون کشته شدن، 1,000 نفر هم مجروح شدن، 600 نفر هم از نیروهای قذافی اسیر شده و 400 نفر از اونها هم کشته شده.
در سایر نقاط لیبی هم درگیری های اتفاق میفته؟
بله بله. قبل از اون بگم که 35 خبرنگاری هم که در هتل در یک از هتل های ترابلس گیر کرده بودن آزاد شدن و تونستن که از اون محل خارج بشن. در خارج از ترابلس در شهر سرت و مصراته درگیری های گزارش شده. انقلابیون بر شهر نفتی رسلانوف و بریقه مسلط شدن و دعوت کردن کارمندای نفتی رو در این دو شهر سر کارشون برگردن. در سرت شیوخ شهر در حال مذاکره هستن که اگر ممکنه شهر بدون درگیری تسلیم انقلابیون بشه. ولی نقطه مهمی که در سرت وجود داره اینی که بزرگترین پادگان ارتش لیبی به اسم قرطابیا و گردانهای الخمیس که خیلی مجهز به تانک و موشک هستن هنوز در اطراف این شهر هستن و احتمال داره درگیری بشه. در شهر سبها در جنوب لیبی و در شهر زواره هم درگیری ها ادامه داره.
آقای ویسی اگر موافق باشیم بریم تلفن چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و باز هم برگردیم به استودیو و این گفتگو رو ادامه بدیم. تلفن های شما عزیزان شنونده رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و دیدگاه شما.
سلام علیکم. از رادیو شما رو شنیدم آقای قذافی گفتم یا پیروزی یا شهادت. کسی که چندین هزار نفر از ملتش کش ای به شهادت نمیرسه، ای حتی مرگ هم نصیبش نمیشه. این عین صدام حسین باید تناب اعدام به گردنش بیاندازم. انشاءالله انشاءالله.
صدای ما ملت ایران را به گوش مردم لیبی برسانید که هر این فرزندان ایران گوش نکنن که مثل ما بیچاره نشن.
مردم شریف لیبی، شما با اتحاد و همدلی، با شجاعت و غیرت به پیروزی رسیدید. ما بسیار خوشحال شدیم با امید روزی که همه مردم جهان هم از پیروزی ملت ایران بر این دیکتاتوران و فاسدان حکومتیشان پیروز شده شادمان شوند.
میخوام تبریک بگم به مردم لیبی، این پیروزیشون رو خیلی خوشحال شدیم. انشالله که این پیروزی اونا زمینه ای بشه برای پیروزی مردم ایران. مردم دنیا باید آزاد باشن. انشالله که ما هم تو ایران آزاد بشیم.
خب عزیزان، آقای ویسی، مراد ویسی، همکار رادیو فردا در استودیو در کنار ماست و در مورد آخرین تحولات لیبی اطلاعاتی رو در اختیار ما می‌ذاره. آقای ویسی، ظاهرا شورای انتقالی لیبی هم مواضع جدیدی اتخاذ کرده. الان اعلام شده که ظرف 8 ماه اول انتخابات مجلس، بعد رئیس مجلس کفیل می شود و شورای انتقالی منحل و سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. این داستانش چه هست؟
محمود جبرئیل که رئیس دفتر اجرایی این شورا هست و در عمل خیلی ساده بخوایم بگیم نخست وزیر مخالفین هست، دقایق پیش در پاریس بود با سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، کنفرانس خبری داشت. ازش سوال کردن که شما چیکار میخواید بکنید آینده لیبی رو. گفت ما ظرف 8 ماه انتخابات پارلمانی برگزار میکنیم. بعد از اینی که انتخابات پارلمانی برگزار کردیم، مجلسی تشکیل خواهد شد. رئیس این مجلس رئیس موقت کشور خواهد شد. بعد که رئیس مجلس تعیین شد، شورای انتقالی که الان قدرت رو در دست داره منحل میشه و رئیس مجلس و مجلس کمک میکنن که یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه و موقعی که رئیس جمهور انتخاب شد، قدرت از رئیس مجلس که رئیس جمهور موقت هست تحویل رئیس جمهور واقعی خواهد شد.
آقای ویسی، با توجه به اینکه ما وقت بسیار کمی داریم و مطمئن هستم که این هم برای شما خلاصه کردنش کار بسیار سختی خواهد بود، اما ممکنه خواهش کنم در مورد آخرین واکنش‌های بین‌المللی در برابر تحولات لیبی و همچنین اگر که بشه اینها رو هر دو خلاصه کرد و همچنین مواضع جمهوری اسلامی در این رابطه چه هست؟ در مورد اون هم اگه میتونید کوتاه توضیح بفرمایید.
نشست بین المللی درباره لیبی اول سپتامبر به میزبانی فرانسه برگزار خواهد شد. در مورد موضع ایران هم وزارت خارجه ایران یک بیانیه ای داده و گفته که در پی ایستادگی مردم مسلمان لیبی یک تحولی در اونجا رخ داده. در واقع روزنامه کیهان هم امروز اعلام کرد که انقلاب اسلامی بوده، ولی جمهوری اسلامی به عنوان دولت در برابر شورای انتقالی هنوز سکوت کرده.
سپاسگزارم مراد ویسی از رادیو فردا، اطلاعاتی درباره تازه‌ترین تحولات لیبی در اختیارمون می‌گذاشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که حکومت 40 ساله معمر قذافی در لیبی می‌رود تا به صفحات تاریخ سپرده شود، در دیگر کشور عربی سوریه بشار اسد ضمن نوید آزادی انتخابات به کشتار مردمش نیز ادامه می دهد. آنچه که فشارهای روزافزون بین المللی را بر او و دولتش برای توقف اعمال چنین خشونتهایی علیه معترضان به دنبال داشته. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
ناظرین مدافع حقوق بشر در سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته در دمشق و اطراف این شهر بیش از 150 تن از معترضین به حکومت سوریه بازداشت شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است همچنین اعلام کرد که یک زن 27 ساله که یک هفته پیش بازداشت شده بود زیر شکنجه در زندان شهر خانشهون کشته شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه اتحادیه اروپا و آمریکا پیشنویسی یک قطعنامه تحریم علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و 22 نفر دیگر از مقام‌های حکومت سوری از جمله فرمانده نیروهای امنیتی را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل تهیه و خواستار اعمال فشار بیشتر به دولت سوریه برای توقف کشتار معترضین شدند. روز سه‌شنبه هم اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد را تشدید کرد و نام 15 نفر دیگر از مقام‌های دولتی سوریه را به فهرست تحریم 35 نفری پیشین خود افزود. برابر این تصمیم 50 تن از مقام‌های سوری از رفت آمد در حوزه اتحادیه اروپا منع شدند و اموال و دارایی‌های آنان نیز در اتحادیه اروپا مشمول تحریم می‌شوند. افزون بر این، اتحادیه اروپا چند شرکت از جمله شرکت‌های نفتی را به لیست تحریم شدگان افزوده است. هنوز درباره تحریم واردات نفت از سوریه در اتحادیه اروپا تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما پیش بینی می‌شود که در چند روز آینده اتحادیه اروپا واردات نفت از سوریه را نیز تحریم کند. از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از دولت سوریه خواستار اجازه ورود ناظران بین‌المللی به سوریه و بازدید و بررسی مستقل از وضعیت حقوق بشر در این کشور شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا را با 33 رأی مثبت و 4 رأی منفی تصویب کرد. قطر و عربستان به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که چین و روسیه از دادن رأی مثبت به آن سر باز زدند. ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر روز دوشنبه با صحبت از پایمالی مداوم حقوق بشر در سوریه گفت از زمان آغاز اعتراضات در سوریه حدود 2200 نفر کشته شدند. 350 تن از آنها از آغاز ماه رمضان تا کنون کشته شدند. از سوی دیگر گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه به تلاش‌های خود برای توافق بر سر تشکیل یک شورای ملی ادامه دادند. به گفته ناظران، اپوزیسیون در سوریه فاقد رهبری و درگیر اختلاف‌های ایدئولوژیک است.
فعالان بازار سکه، طلا و ارز میگویند تا نیمروز چهارشنبه تا ظهر چهارشنبه این بازارها بیشتر بازاری برای پرسجوی قیمت‌ها بود تا بازار خرید و فروش. افزایش بی سابقه و تثبیت قیمت‌ها در این بازارهای سرمایه پذیر نشان می‌دهد که همچنان سرمایه‌های سرگردان ایرانی این بازارها را جایی امن برای سرمایه گذاری تلقی می‌کنند. آرش حسنی گزارشی دارد از نوسان قیمت بازار طلا، سکه و ارز.
شاید این را هم باید به حساب ویژگی‌های اقتصاد ایران گذاشت که معمولاً تنها زمانی تابع نوسانات بازارهای جهانی است که قیمت‌ها در این بازارها رو به افزایش است. زمانی که قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی سیر نزولی آغاز می‌کند، اقتصاد ایران دیگر ساز خود را می‌زند. این بار هم داستان همان داستان تکراری همیشگی است. چند روز پیش از این، وقتی که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی رکوردی تازه به جا گذاشت و حتی مرز رویایی 1900 دلار را از سر گذراند، قیمت طلا و سکه در بازارهای داخل ایران نیز رکوردهای پیشین را جابجا کرد. رسیدن قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به رکورد بی سابقه بیش از 575,000 تومان در روز سه‌شنبه را افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی توجیه می‌کرد. قیمت دلار هم روز سه‌شنبه در بازارهای داخلی به 1200 تومان رسید که اگرچه حد نصابی تازه نبود، اما از افزایش قیمت این ارز خبر می‌داد. اما روز چهارشنبه با وجود آنکه قیمت طلا در بازارهای جهانی افت کرد و ارزش دلار هم روندی نزولی داشت، اما بازار سکه طلا و ارز در ایران ساز خود را کوک کرد، هرچند قیمت طلا همگام با روند جهانی کمی کاهش یافت. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، در توضیح مقاومت بازار سکه در برابر کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی در یک برنامه رادیویی که از رادیو ایران پخش شده چنین میگوید:
خب ببینید، به دلیل اینکه ما در بحث سرمایه گذاری میبینیم در اقتصادهای کلان وقتی که خرید یا سرمایه گذاری روی طلا صورت میگیره و از اونهای بالا وجود داره، شمش های 1 کیلویی، 10 کیلویی، 5 کیلویی و اینها، خب داد و ستدش هم مطابق همون شرایط خصوصی، ولی در ایران چون این بحث سرمایه گذاری بنای پشتوانه سنتی خانواده ها یا حتی رسم دادن هدیه به صورت سکه به این شکلی در کشور ما هست، حالا در بعضی از کشورهای دیگه شرقی هست، ولی نه به این وسعت. برای خرید و یا نگهداری برای سرمایه‌های کوچک سکه خیلی واحد بهتری است و بعد قابل تبدیل شدن به نقد بودنش بهتر از مثلا طلاهای به شکل دیگه است. ببینید، هم مسئله‌ای که الان این روزها خب هست، مسئله مالیات ارزش افزوده است شامل سکه نمیشه، بنابراین ببینید همه این موارد روی سکه اثر گذاشته. بحث فاکتور هست، بحث جریان پولی شفاف سازی که مد نظر دولت هست، در مورد سکه صادق نی، یعنی در مورد سکه اعمال نمیشه، فاکتور اصلا نمیخواد در داد و ستد بگیر.
قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم روز چهارشنبه همچنان بیش از 570,000 تومان باقی ماند و قیمت دلار از 1220 تومان کمتر نشد. کارشناسان معتقدند هجوم نقدینگی سرگردان به بازار سکه و ارز برای در امان ماندن از نرخ تورم نزدیک به 20% مهمترین عامل در نوسانات ماه‌های اخیر در این بازارهاست که تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای کنترل قیمت‌ها را بی‌اثر می‌کند. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران، از جمله همین کارشناسان است.
سرمایه گذارها و پسنداز کننده هایی که در وضعیت سخت و غیر قابل پیشبینی قرار می گیرند، مثل وضعیتی که در حال حاضر در بازارها دیده می شه، طبعا دنبال ارزش هایی هستند که سرمایه یا پسنداز اونها رو حفظ بکنه، درست مثل یک کشتی گرفتار طوفان که میخواد جایی مثلا در جزیره لنگر بیاندازد و صبر بکند تا وضع آرام بشه. در حال حاضر این طلا هست که نقش جزیره آرامش رو بازی میکنه.
از مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد بین الملل و اوضاع و احوال اقتصاد ایران چنین برمیآید که همچنان باید منتظر افزایش قیمت طلا باشیم. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران چندی پیش گفته بود که قیمت سکه تمام بهار آزادی حتی تا 1,000,000 تومان هم بالا خواهد رفت. افزایش قیمت طلا، سکه و دلار از سوی دیگر به معنای کاهش ارزش ریال است که بارها محمود احمدی نژاد درباره لزوم تقویت آن سخن گفته است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و اما تغییر نظام سیاسی در سوریه و ایران تنها هنگامی رو خواهد داد که مانند لیبی نیروهای مختلف در این دو کشور با هم متحد شوند. این عنوان مقاله است از رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی که دیروز در نشریه کریستین ساینس مانیتور به چاپ رسید. شهران طبری همکارم نگاهی دارد به این مقاله.
رامین جهانبگلو نویسنده و استاد فلسفه در کانادا در مقالهش می نویسد وقتی نسل‌های آینده به گذشته بنگرند سال 2011 را آغاز به سر آمدن دیکتاتوری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند یافت. اکنون قذافی هم به بن علی و مبارک پیوسته است و بر 42 سال دیکتاتوری او در لیبی نیز نقطه پایان گذاشته شد. به این ترتیب سال 2011 آغاز یک تغییر بنیادی در خاورمیانه است که به نوبت پایان دیکتاتوری‌های دیگر را در پی خواهد داشت. با این حال اگرچه شکست دیکتاتوری‌ها در بلند مدت قدمی مثبت است، اما در کوتاه مدت جانشین شدن آنها با نظام‌های دموکراتیک چالش بزرگی است. تا حال نظام‌های استبدادی دیگر در منطقه مانند سوریه و ایران توانستند با سرکوب شدید اپوزیسیون و ارعاب مردم به سلطه خود ادامه دهند. با آنکه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که اعمال سرکوب و خشونت ضامن بقای این نظام‌ها نیست، اما این حکومت‌ها از توسل به آن ابا نداشتند. قذافی، بن علی، مبارک، بشار اسد و امثال آنها در این حال که صدای مردم را خفه می کردند، مدعی بودند محبوب آنها هستند. جهانبگلو معتقد است این رهبران دو خصوصیت مشترک دارند. یک، به نهایت سرکوبگرند و دو، به وعده هایشان عمل نمی کنند. با این حال، اگر یک درس از تاریخ بیاموزیم، خواهیم دید تحمل مردم در برابر خشونت و بیرحمی بی حد و مرز نیست. در آخر دیکتاتوری ها نمی توانند هزاران هزار نفر را زندان و شکنجه و تبعید کنند و در این حال از پشتیبانی آنها برخوردار باشند. حال باید دید آیا آقای اسد یا سپاه پاسداران ایران خواهند توانست به ارعاب و سرکوب هموطنانشان ادامه دهند و باز هم امیدوار باشند که به مرگ طبیعی جهان را ودا گویند؟ جهانبگلو معتقد است سوریه و ایران که به طور قطع مشروعیت و اعتبار سیاسی خود را از دست دادند، برای آنکه به سرنوشت مصر و تونس و لیبی دچار نشوند سرکوب مردم را تشدید کردند. با این کار آنها امکان تحول غیر خشونت‌آمیز به دموکراسی را از بین برده اند. اما پایان دادن به دیکتاتوری های این دو کشور غیر ممکن نیست اگر مردم آنها مانند لیبی مسئولیت جمعی خود را جدی بگیرند و مصمم شوند در برابر بی‌عدالتی بایستند. جامعه بین المللی هر قدر هم مایل به اشاعه دموکراسی باشد، تحمیل آن را از خارج عملی و مؤثر نمی داند، مگر مردم هر یک از این کشورها متحد شده وحشت از سرکوب را به جان بخرند و در برابر دیکتاتورها بایستند. دیکتاتورهایی مانند قذافی که خود را محبوب مردم خود می دانند و در نقش پدری می بینند که فرزندانشان از او می ترسند، فقط خودشان را گول می زنند. واقعیت این است که دیکتاتورها نه محبوبند و نه هولناک و دیر یا زود همین واقعیت در ایران و سوریه نیز ثابت خواهد شد.
اما محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و حقوقدان در نامه خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نوشته در 6000 پرونده سیاسی و مطبوعاتی که از دور اول ریاست جمهوری شما منظور آقای خاتمی توسط 21 وکیل دادگستری رسیدگی شده، حتی یک مورد را نیافتم که متهمان طبق مقررات و قانون اساسی از دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشند. آقای سیف زاده به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و از 4 ماه پیش تا کنون در زندان اوین به سر میبرد. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو بشنویم درباره نامه سرگشاده محمد سیف زاده.
نظامی که دارای دادگستری خوب و احزاب آزاد باشد دچار انقلاب نمی شود. این بخشی است از نامه سرگشاده که محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و حقوقدان خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران نوشته است. در این نامه آمده که انقلاب زمانی اتفاق می افتد که مردم ستم دیده مرجعی برای احقاق حقشان پیدا نکنند و حتی اگر در رژیم گذشته هم دادگستری خوبی وجود داشت انقلاب نمی شد. اما محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران اعتقاد دارد که در رژیم گذشته محاکمات در دادگستری به درستی انجام می شد.
البته من اون قسمت اول فرمایش رو همکار عزیزم رو قبول ندارم که در زمان نظام گذشته دادگستری خوب نبود، دادگستری بسیار خوب، ایدئال، پاک و درست محاکمات رو انجام میداد و هرگز گلگی‌هایی از این دست که فعلا وجود داره در اون زمان وجود نداشت. ولی در این که اگر دادگستری خوب عمل نکنه این میشه شناژ و پایه‌ای برای بروز یک انقلاب و یا یک دگرگونی غیر مسالمت‌آمیز رو قبول دارم. در بسیاری از نقاط دنیا این ثابت شده. بنابراین نباید ما این تصور رو داشته باشیم که انقلاب اسلامی که در سال 57 رخ داد ناشی از اشکالاتی بود که در دستگاه قضایی زمان نظام پادشاهی بود.
آقای سیف‌زاده در بخشی از نامه‌اش نوشته در بین 6000 پرونده سیاسی که از دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط 21 وکیل دادگستری وکالت شده، حتی 1 مورد هم نبوده که متهمان طبق قوانین از دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار باشند. او همچنین معتقد است که هیچگاه احکام صادره با اعمال ارتکابی متهمان منطبق نبوده است. محمد حسین آقاسی هم میگوید در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی توجه نمی‌شود.
اعتقاد من اینه که به هر حال پرونده هایی که جنبه سیاسی داره و یا امنیتی و در دادگاه های انقلاب رسیده میشه خیلی به تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری توجه لازم نمیشه. البته من اطلاع ندارم که در همه پرونده های این مصداق داره، ولی در پرونده هایی که خودم دخالت داشتم طبیعتا نارسایی ها و یا عدم رعایت و انطباق اعمال با قوانین مشاهده میشه. البته یکی از اشکالات مهم در این راستا فقدان قدرت لازم دادگاه انتظامی برای برخورد با این تخلفات هست.
محمد سیف‌زاده در بخش دیگری از نامه‌اش به اصل 172 قانون اساسی اشاره کرده و نوشته بر اساس این اصل دادگاه‌های متهمان سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود. محمد حسین آقاسی:
یکی از مواردی که در قانون اساسی تعطیل مونده همین حکم و دستور قانونگذاران قانون اساسی هست که دستور داده شده پرونده های سیاسی را با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی در دادگاه کیفری استان که متشکل از 3 یا 5 نفر قاضی هست مورد بررسی قرار بگیره. علت این امر عبرتی بود که در نظام گذشته داشتیم. نظر این بود که حاکمیت نتواند کسانی که متهم به ارتکاب جرم سیاسی هستند خودش رأساً افراد و متهمین رو تعقیب و مجازات بکنه. قرار بود که هیئت منصفه ای تشکیل بشه که هیئت منصفه هم شرایط خاص خودش رو داره، باید توسط نیروهای مردمی انتخاب بشه و نه دولت و یا حاکمیت، و در اونجا اول به گناهکار بودن یا گناهکار نبودن متهم اظهار نظر بشه و بعد مجازات تعیین بشه توسط قاضی. الان در طول این 2 سال متاسفانه نه قانون در این زمینه تصویب شده و نه محاکماتی که برگزار میشه با رعایت این اصل از قانون اساسی هست، بلکه توسط 3 تن از قضات محترم دادگاه انقلاب کلیه پرونده های محاکمات سیاسی در تهران برگزار میشه و با 1 قاضی حکم صادر میشه.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر است که به اتهام تشکیل این کانون و تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و از 4 ماه پیش تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. از آن زمان تا کنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز طی بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی او از زندان شدند. محمد سیف‌زاده در سالهای اخیر وکالت پرونده شماری از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. خب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. شما شنونده خوب ما بیاد داشته باشید که ما شب و روز بی‌وقفه با شماییم. شما نیز در کنار ما باقی بمانید. خدا نگهدار یکایک که شما